تا برنامه دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، به ساعت 6:50 دقیقه رسیدیم و لحظه پخش برنامه انعکاس با مدت 35 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی کرمان از سوی مهاجرین افغانستانی در مشهد و یک هواپیمای بوئینگ خرید جدید شرکت هوانوردی آریانا. داعش در بیانیه مسئولیت انفجار در دشت برچی واقع در غرب کابل در این حمله که یک موتر مسافربری نوع کاستر هدف انفجار بود 20 تن کشته شدند. پلیس کابل تنها کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 14 تن دیگر را در این رویداد تایید کرده. در واکنش به این حمله تروریستی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله و کریم خلیلی بری در دشت برچه کابل را محکوم کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، این حمله تروریستی را اقدامی غیر اسلامی و ضد بشری خوانده. عبدالله عبدالله، رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در بیانیه با محکوم کردن این اقدام تروریستی گفت هدف قرار دادن شهروندان غیر نظامی مغایر آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی است. وحدت اسلامی افغانستان از طالبان خواست هر چه زودتر دست‌های پنهان در پشت حوادث تروریستی را افشا کند. آقای خلیلی گفت که در صورت عدم افشای عاملان انفجارها، طالبان شریک جرم و جنایت قلمداد خواهند شد. همچنین سخنگوی حکومت طالبان بر شناسایی و مجازات عاملان انفجار دشت برچی کابل تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد در واکنش به این انفجار که داعش مسئولیتش بر عهده گرفته، این گروه تروریستی را یک پدیده فتنه انگیز خواند و تاکید کرد که عاملین این جنایت به سزایشان خواهند رسید. سازمان ملی مهاجرت ایران اعلام کرد که با شهادت سعید بامیری از مجروحان افغانستانی حمله تروریستی کرمان، تعداد شهدای اتباع افغانستانی این حادثه به 14 تن رسید. اسامی شهدای اتباع افغانستانی به این شرح است: رضا نورزهی، محمد قاسم احمدی، مریم تاجیک، محمد متین احمدی، محمد تاجیک، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غفوری، نعمت الله چکزهی، لطیفا چکزهی، معصوما چکزهی، رازگل علیزهی و امیر علی بامیری و سعید بامیری. بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان اورژانس و وزارت داخلی ایران، در حمله تروریستی کرمان بیش از 90 نفر شهید و تعداد زیادی هم زخمی شدند. در همین حال دیروز مسئولان هیئات مذهبی مهاجران افغانستانی مقیم مشهد مقدس با خانواده‌های شهدای حمله تروریستی کرمان ابراز همدردی کردند. بیش از 200 مسئول هیئات‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد و شرکت کنندگان در این مراسم حمله تروریستی در کرمان را محکوم کردند. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام سید عبدالله حسینی، مسئول هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی در مشهد. آقای حسینی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و ادب دارم از نظر شما و شنوندگان عزیز شما. در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم آقای حسینی. سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. در ارتباط با مراسم روز گذشته بفرمایید آقای حسینی جزئیات بیشتری را.
خواهش می‌کنم. همونطور که در جریان هستیم، متأسفانه به هر حال باز جریان تکفیر و صهیونیسم خب مانند گذشته همطور که عزیزان در مستحضر بودن متاسفانه حملات وحشتناکی رو در واقع داشتن و بحث ترور و بحث در واقع جنایتی که ما شاهد بودیم در سال روز شهادت سردار سلیمانی، خب شاهد بودیم که در واقع یک فاجعه اونجا اتفاق افتاد و خب در کنار بقیه در واقع جامعه مهاجر افغانستانی حیات مذهبی هم مراسم گرامی داشتی برای شهدای در واقع کرمان و اعلام انزجار از این واقعه خونین رو داشتن که تقریبا بالغ بر 200 مسئول از حیات مذهبی در مشهد مقدس تشریف داشتن، حضور داشتن و این عمل رو محکوم کردن. مشخصا ما میدانیم که در واقع سرمنشأ و سرچشمه این فجایع به کجا ختم میشه و اشاره به زودی شاهد خواهیم بود که ریشه فتنه خشکانیده بشه. و خب جا دارد اینجا یک اعلام همدردی هم با هموطنان خودمون داشته باشیم که در همه مسائل با کشور جمهوری اسلامی ایران و با ملت ایران همراه بودن و خب نشان داده تاریخ این مسئله رو. ما در همین جریان هم شاهد بودیم که بیش از یک دهم این جمعیت، یعنی در مقیاس 100 نفر تا 14 نفر آمار رسمی که همکاران شما نیز اعلام کردن این مسئله رو، بله، از شهدای تبعی افغانستان بودن. این خود حکایتگر این مسئله است که ما علاوه بر غم شریکی خب در مسائل جمهوری اسلامی ایران کن شریک هم هستیم. بله. و از همینجا باز من لازم میدانم که به نمایندگی از حیات مذهبی این فاجعه خونین رو، خب متاسفانه دیشب هم شاهد بودیم که در دشت برچی باز، بله، ادامه همین جریان متاسفانه این عمل غیر انسانی رو انجام دادن که منجر به شهادت دو عزیز ما شد و همچنین مجروحان بسیاری رو در دست ما به جای گذاشت.
بله، در ارتباط با برنامه‌های اجرا شده در مراسم روز گذشته میشه بفرمایید که چه برنامه‌هایی بود؟ سخنران روی چی تاکید داشتن؟ مراسم در کجا برگزار شد؟
مراسم در مشهد مقدس در واقع در فرهنگسرای انقلاب. ما بر دو محور، یک بحث داخلی عمل کرده در واقع حیات مذهبی رو داشتیم و مسئله دوم بحث انزجار و در واقع از این عمل تروریستی که در کرمان اتفاق افتاد و یک همدردی با خانواده های شهدای ایرانی و افغانستانی خودمون داشتیم. در اونجا در واقع در خدمت بیش از 200 و اندی در واقع
مسئول هیئت،
آره، مسئولین هیئت که خب همه مسئولین هیئت بودن اونجا بود و استفاده کردیم از در واقع سخنرانی و بحث در واقع مرسی سورایی و همچنین در اخیر هم انزجار خودمون رو با یک بیانیه‌ای اعلام کردیم نسبت به این موضوع.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای حسینی از شما.
سلامت باشین، ان شاء الله.
سلامت باشین، لطف کردین. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام سید عبدالله حسینی، مسئول حیات مذهبی مهاجرین افغانستانی در مشهد مقدس. رسانه ها از کشته شدن مولوی مسعود الرحمن عثمانی، از سران ارشد سپاه صحابه پاکستان در جریان تیراندازی به موترش در اسلام آباد خبر دادند. پلیس پاکستان اعلام کرد که موتر حامل مسعود الرحمن عثمانی در اسلام آباد هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت و وی در این حادثه کشته شد. کشته شدن مولوی مسعود الرحمن عثمانی، یکی از سران گروه تروریستی صحابه در پاکستان، به حال از جدیدترین اتفاقاتی است که شاهدش هستیم این روزها. هیچ گروهی مسئولیت این حمله در اسلام آباد را بر عهده نگرفته، اما پلیس پاکستان اعلام کرده که افراد مظنون در طریق دوربین‌های مداربسته تحت تعقیب قرار داده و به عدالت خواهد سپرد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه. ساعت 7 هست، در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه انعکاس. در برنامه روز پنجشنبه هفته گذشته انعکاس خبری را خدمت شما عزیزان عرض کردیم که وزارت حمل و نقل هوانوردی حکومت طالبان از افزایش پروازهای داخلی و خارجی خبر داده بود و در همین زمینه سخنان امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت را هم شنیدیم که گفت علاوه بر افزایش پروازهای داخلی و خارجی در افغانستان، پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان هم افزایش پیدا کرده و اعلام کرده که در هر شبانه روز 100 پرواز بین‌المللی از آسمان افغانستان عبور میکنه. خب قرار هست که طی روزهای آینده شرکت هواپیمایی ایر عربیا متعلق به امارات پروازهای شارجه کابل را از سر بگیره. این دومین شرکت هواپیمایی اماراتی پس از فلای دبی هست که با پایتخت افغانستان برمیگرده. این شرکت هواپیمایی ارزان قیمت تصریح کرد که فعالیت خودش را از تاریخ 10 جنوری از سر میگیره. عادل العلی مدیر کل گروه ایر عربیا در یک بیانیه مطبوعاتی گفت پروازهای مستقیم ایر عربیا به کابل نشان دهنده تعهد ما به ارائه سفرهای مقرون به صرفه با کیفیت و مقاصد جدید است. فلای دبی نخستین شرکت هواپیمایی بین المللی بود که در تاریخ 15 نوامبر و پس از به قدرت رسیدن طالبان بار دیگر هواپیماهای خودش را در کابل فرود آورد. در همین حال اولین هواپیمای جدید شرکت هوایی آریانا نوع ایرباس A310 در ولایت هرات و زمین نشست. رئیس اداره اطلاعات فرهنگ هرات میگه که حکومت طالبان در کنار ابتکارات جدید در بخش‌های اقتصادی، این بار در بخش هوایی هم درخشیده و پرواز با طیاره‌های ایرباس A310 را انجام داده. احمد الله متقی گفته که پروازها با این مدل جدید نه تنها در داخل افغانستان بلکه در خارج کشور هم صورت میگیره و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف بیشتر میشه. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما. در خدمت
ما در خدمت شما هستیم. سپاس از شما که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. مروز پنجشنبه آقای احمدیار بخشی از صحبت‌های امام الدین احمدی سخنگوی وزارت حمل و نقل و هوانوردی حکومت طالبان را پخش کردیم. ادعاهای مطرح بود، یکیش این که پروازها از حریم هوایی افغانستان افزایش پیدا کرده، در هر شبانه روز 100 پرواز بین المللی از آسمان افغانستان عبور می‌کنه، عایدات افزایش پیدا کرده از بحثی بود که امام الدین احمدی در روز پنجشنبه مطرح کرد، معیاری ساختن فرودگاه ها از مباحثی بود که اونجا مطرح شد و این ادعاها وجود داشت. خب شما در این حوزه تسلط دارید، میخواییم ببینیم که چقدر این ادعاهایی که طالبان مطرح میکنن در زمینه هوا نوردی، پیشرفت هایی که در این زمینه صورت گرفته، نزدیک به واقعیت هست.
واقعیت هم اینست که به نظر من دولت سرپرست در حوزه هوانوردی تا فعلا یک در واقع کارنامه مثبت را از خود نشان داده، به واقعیت نزدیک از صحبت هایی که در هوانوردی دولت سرپرست میکنه، هم در بحث پیشرفت هایی که در شرکت آریانا داشته در این دولت در این مدت و هم در بحث میدان‌های هوایی و همین اعتمادسازی که تانست بکنه و قرارداد داده با اماراتی ها ببنده و پروازها رو دوباره و اعتمادسازی به وجود بیاره و شروع بشه پروازهای بین‌المللی و توجهی که به شرکت‌های هوایی موجود در افغانستان مثل آریانا و کامیر نشان دادن، نشان از این هست که اینا علاقمندی دارن به رشد صنعت هوانوردی در افغانستان، به جهتی که اینا متوجه از این موضوع شدن که افغانستان در یک انزوای سیاسی وجود داره و در واقع درگیر انزوای سیاسی هست، طبیعتاً هوانوردی میتونه بر از اینا یک راه برون رفتی از مشکلات اقتصادی بخش تجاری حداقل باشه و این نشان از این موضوع در رفتار و سیاستایشان ما میبینیم. معنی که به سفرات از این بودن که یک تیاره برای آریانا بخرن و تقویت بکنن، خب اینا همگی نشان در صحبت های هست که و در واقع نشان از این هست که اینها اهتمام دارن در صنعت هوانوردی و ثابت کردن تقریبا.
بله، خب این نیروهای تخصصی که معمولا نیاز هست با توجه به ای که خیلی از نیروهای متخصص از داخل افغانستان خارج شدن، اینا از کجا تامین میشه؟
خب قطعا ما ضعف بزرگی رو در این حوزه داریم. در این حوزه داریم که خیلی از نیروهای تخصصی ما متاسفانه در این شرایط به خاطر ناامنی و آینده نگران کننده دولت سرپرست افغانستان ترک کردن. قطعا باید در این حوزه اعتماد سازی بکنن که تا حدودی یه اتفاق افتاده با تجربه‌ای که پیلوت‌های افغان تقریبا آرام آرام برگشتن و در افغانستان دارن کار میکنن. من خبرهایی دارم که از کشورهای همسایه مثل خود جمهوری اسلامی اینا به صدد گرفتن بعض نیروهای تخنیکی و فنی دارن در حوزه به حساب خلبانی و هم در حوزه به حساب پیلوت و هم در حوزه میدانهای هوایی دست به کار شدن و دنبال ازی هستن که کسر نیروهای فنی را در داخل افغانستان اعتماد سازی کنن و به افغانستان بازگردانن تا بتوان ازی کار در واقع ازی ضعفی که داشتن جلوگیری کنن و به تقویت کنن به این موضوع.
بله، خب خبر نشستن هواپیمای ایرباس A310 را در هرات داشتیم، خبرش هم ما خواندم خدمت عزیزان شنونده. چقدر این موضوع میتونه در رشد صنعت هوانوردی در داخل افغانستان اثر گذار باشه؟
ببینید، ورود یک طیاره 310 برای شرایط افغانستان یک خبر خوب خوشحال کننده هست، ولی کافی نیست. یک طیاره 310 در واقع نمیتونه به خودی خود یک بار سنگینی در هوانوردی افغانستان برداره. او زمانی بر ما خوشحال کننده میتونه باشه که ما بتانیم مستقیما از شرکت های تولید کننده و سازنده طیاره های روز و طیاره های مدرن حداقل 4 تا 5 تا یا 10 تا بتانن اینا جلب و جذب کنن و بخرن. او طیاره هم که آمده بالاخره باز هم از هیچی بهتر است، چون طیاره سنش بالاست و طیاره کنه است و بالاخره باز هم برای هوانوردی افغانستان یک خبر خوشحال کننده است، ولی در شأن افغانستان و در شأن مردم افغانستان نیست که یک طیاره قدر باعث بشه که خوشحال بشیم که یک طیاره تونست آریانا بعد از سالها بخره. چون آریانا یک شرکتی بوده که در دنیا جز قدیمی ترین و جز فنی ترین و جز سرآمدهای شرکت‌های هواپیمایی دنیا بوده، نه منطقه، در دنیا در واقع هر چه برای گفتن داشته. ولی به روزی رسیده که مثلا یک طیاره میتونه باعث خوشحالی باشه و امیدواریم به روزی به جایگاهی برسه که اینا بتونن مستقیم از کمپانی های سازنده طیاره در دنیا نسل جدید طیاره های روز بخرن و باعث خوشحالی به هر حال در نهایت باز هم همین خوشحالی خوبه که همین یک دانه هم تونستن بیارن و فعال کردن، باز هم جای شکرش باشه.
بله آقای احمدیار، به نظر میرسه که آرام آرام پای شرکت های خارجی داره به داخل افغانستان باز میشه. خبر فلای دبی را که منتشر شد وقت ما خواندیم، ما یادم است که در ارتباط با این موضوع با خود شما صحبت کردیم. این روزها صحبت از ایر عربیا هم هست که از 10 جنوری گفته شده که پروازهای خودش از سر میگیره. این موضوع نگرانی را ایجاد کرده در داخل افغانستان، این که افزایش پروازهای خارجی باعث شده که شرکت‌های داخلی نتونن با این شرکت‌ها رقابت بکنن. به لحاظ امکانات هم خود شما خیلی خوب می‌دونید که قابل مقایسه نیست شرکت‌های داخلی افغانستان با شرکت‌های خارجی. این نگرانی هست. آقای امام الدین احمدی سخنگوی وزارت حمل و نقل و هوانوردی حکومت طالبان صحبت‌هایی در این زمینه داشته، این آقای احمدیار پخش بکنیم، شما هم بشنوید، بعد در خدمت شما باشیم، ارزیابی شما رو بشنویم.
در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم.
در تقریبا چیز کم یا تقریبا دو نیم سال گذشته خطوط هوایی ملی ما به قدر تقویه شده، به قدر درآمد کرده که در سالهای گذشته مثال نداشتند. این به این دلیل نبوده چون میدان برشان خالی بود، پروازهایی که سرعت میگرفت تنها خودشان مسافر را انتقال میداده، اما بالاخره باید به او یک قالبی بیاید چون خودشان هم یک بخش مارکتینگ داره. ما نمیتونیم که به پروازهای بین المللی متوقف کنیم به خاطر اینکه صرف دو ایرلاین ما یا سه ایرلاین که دیگه ایرلاین اگر جور کنیم که ایرلاین های ملی بچله، اما یک پالیسی خاصی وجود داره. در این باره جلسات هم صورت گرفته که نشنل کریر که در اینا و شرکت است، بخش شرکت های خصوصی ما که کامیار است به این توجه صورت بگیره در آینده اگر به اصطلاح چی که دمپینگ میره تا به او حالت اگر میرسید باز اقدامات صورت خواهد گرفت. این موضوع ما متوجه هستیم. ببینن این خو از کشور خود ماست، یکی خو ایرلاین ملی است دولتی است و دیگه ایرلاین خصوصی است که هر دو از افغانستان است، نفش به افغانستان میرسه، اما زمینه باید بر رقابت مساعد شه. ما دیگه ایرلاین رو بند کردن نمیتونیم. اگر به دمپینگ رسید یا ورشکست میشد که متا را به طور پایین آور شرکت های دیگه که بیخی ورداشتن نتونه این شرکت های داخلی ما، باز دو صورت ما مداخله میکنیم یا قیمت تعیین خواهد کردیم که موضوعات خاص خود داره از نگاه حقوقی که کشور چی اقدامات صورت انجام داده میتونه از روی انجام خواهد شد. اما به حالت نرسیدیم، یعنی مشکل خاصی وجود نداره. قبلا همین پروازا بود، ایرلاین های بسیار زیادی بود، مثلا اسپایس جت می اومد، ایر ایندیا می اومد، ترکیش می اومد، آریانا و صافی هم وجود داشت یک وقتی که بعدا ورشکست شده بود، کامیار هم پروازهای خود انجام میداد. پس به این معنا نیست که ما شرکت های خارجی را بند کنیم که داخلی ما پیش بره، اما اگر به حالت بسیار دمپینگ و ورشکستگی اومد باز اقدام خود میکنیم. ما میتونیم که مثلا سابسیدی بتیم، ما دیگه چیزایی که دولت در وقت ان شاء الله تصمیم خواهد گرفت متوجه این موضوع هستیم، یعنی امتان ما و شرکت های داخلی ما تشویش نداشته باشن ان شاء الله که ما به بهترین وجه پیش از پیش به تمام موارد متوجه هست. وقتی که قیمت ها بسیار پایین میره ما حق داریم از نگاه حقوقی که او را کنترل کنیم، یعنی قیمت ها را زیاد پایین نمانیم. میتونیم یک هر کشور نو حقوقی خود داره که مثلا تیاره از بیرون از کشور میای به ایجا مسافر انتقال میتونه، ایجا به بیرونی دو مثلا ترانزیت کرده میتونه، مثلا مسافر ترانزیت انتقال داده میتونه، یک نو حق است. از او حقوق میتونیم که برای شرکت های دیگه کم کنیم. یعنی چیزای انجام داده میتونیم از نظر حقوقی که همون نشنال کریر و یا شرکت های داخلی خود تقویه کنیم.
صحبت های امام الدین احمدی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. جناب آقای عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای احمدیار ما در خدمت شما هستیم، صحبت های شما رو در ارتباط با این صحبت های امام الدین احمدی بشنویم.
خب من تا حدود زیادی با صحبت های آقای احمدی موافق هستم و تقریبا برخلاف از اینکه تصور نمیرد دولت سرپرست حرفایشان حرفای کارشناسی هست و دیدگاه های خوبی هست و قطعا افغانستان نمیتونه خود انحصار کنه به دو شرکت هوایی ملی و شرکت خصوصی کامیار که بتونه بار هوایی افغانستان برداره. قطعا افغانستان نیاز داره که مزایش باز بشن، مزایای هواییش باز بشه و تمام شرکت های خارجی بتونن ارائه خدمات بدن در میدان های هوایی. در زمان جمهوریت همین موضوعات بود، همین کش و قوس ها بود، همین جنجال ها بود که شرکت های هوایی بیاید، شرکت های داخلی و شرکت میشن و این بحث های دمپینگ اینا بود. اما دائما هم به هر حال توسط بیشتر هم توسط کامیار اتفاق افتاد که همیشه گلایه من بود، در حالی که قیمت ها بسیار بالا، ارائه خدمات بسیار پایین و قدرت رقابت در واقع گله من بود. خب شرکت هایی هم که میاین مثل فلایت دبی، مثل ایر عربی، این شرکت های قدرتمندی هستن، هم از نظر زیرساختی، هم از نظر ناوگان هوایی، هم از نظر پشتوانه های دولتی. اینا هر کدام یک امیر و یک کشور پشت سر از اینا هست و میتونن خدمات بسیار خوبی بدن و از او گذشته ای که اینا خطوط ترانزیتی بسیار قوی دارن که میتونن افغانستان و تمام دنیا بس کنن، چیزی که در خطوط داخلی ما نبوده و خطوط داخلی ما هم نتونستن به عنوان یک شریک های تجاری ادامه مسیرها را با شرکت های بین المللی کانترکت کنن و مسافر بتونن از کابل در واقع بگیرن و به یک نقطه دیگه در دنیا توسط ترانزیت از کشورهای واسطه استفاده کنن. خب این نقاط ضعفی بوده که متاسفانه شرکت های نقل ما داشتن و اون خلأ را این شرکت های خارجی میتونن پر کنن، چرا که همون ناوگان زیرساخت دارن. لذا ای که به هر حال قطعا ورود اینها باعث گلایمندی ها و این بحث میشه جای شک نیست و شرکت های داخلی ما باید در اینجا یک کمی نسبت به قیمت ها و ارائه خدمات خود تجدید نظر کنن تا حوزه رقابتی پیش بیاید. از طرفی هم دولت سرپرست قطعا باید حمایت خود داشته باشه از شرکت های داخلی که اونها هم در واقع از اون منافع ملی که ما داریم منتفع بشن و تو شرکتی که حداقل منافع مالکان فعلا مانده بتونن سرپای بیان. یک بحث بسیار خوبی هست و امیدوارم که هر چه زودتر پای شرکت ترکیش و ایر اندیا و قطر ایرویز دوباره به افغانستان باز بشه تا زمینه رقابت و خدمات حتی برای فلای دبی و ایر اندیا هم تعیین تر بشه و بتونن نسبت به قیمت ها و ارائه خدمات یک تجدید نظر دیگه اونا هم داشته باشه.
بله آیه احمدیار، یک صحبتی، یک بحثی در صحبت های آیه امام الدین احمدی بود، ای که اگر قیمت ها در حدی پایین آمد که باعث ورشکستگی شرکت ها میشه، ما مداخله میکنیم و اعلام میکنیم که از این مبلغ پایین تر نباشه. من به خاطر کمبود اطلاعات خودم میپرسم آیه احمدی که اصلا امکان پذیر هست چنین چیزی که با ورود دو تا شرکت، سه تا شرکت، چهار تا شرکت خارجی قیمت ها اینقدر پایین بیه که در واقع باعث ورشکستگی شه؟ با توجه به اینکه خب اذعان داریم که قیمت ها در داخل افغانستان خیلی بالاست.
ببینید این همون نکته بود که من کاملا مخالف صد درصدی حرف های احمدی هستم، چون هم از نظر فنی حرف امکان پذیری نیست و هم از نظر عملی چنین کاری امکان پذیر نیست. دلیل از اینکه اولا اونا هیچ وقت قیمت رو شدت نمیارن پایین که شرکت طرف و رقیب خودت در واقع به ورشکستگی برابر کنه. اونا در ارائه خدمات رقابت میکنن تا بیشتر رو بحث قیمت ها، خب قیمت های معقول تر رو میگیرن. حوزه افغانستان که از نظر قیمتی به طور طبیعی بالا هست و اتفاقا شرکت های داخلی هستن که همیشه در دور زمان جمهوریت هم ای اجحاف و ای گران فروشی نسبت به ملت افغانستان و تاجرای افغانستان و مردمی که از این خدمات استفاده میکردن داشتن، هم خدمات پایین و هم قیمت بالا به واسطه اینکه شرکت خارجی وقتی وارد افغانستان میشه از یک بیمه بسیار سنگین‌تری نسبت به شرکت‌های داخلی برخوردار است. به این موضوع به هیچ عنوان دولت سرپرست نمیتونه ورود پیدا بکنه، به خاطر که او شرکت از نظر کاست و قیمت او تعیین کننده است. اینا نمیتونن بر از او تعیین کنن که تو با ضرر بیا به افغانستان، به خاطر که شرکت‌های داخلی ما در واقع ضرر نکنن یا تو دمپینگ نکن. نه، باید در طرف مقابل اگر همون دمپینگ کنن و قیمت‌ها رو به حدی بیارن پایین، اینها باید از طرف دولت حمایت بشن که بتونن رقابت حفظ کنن. به هیچ عنوانی کار نشدنی هست و نه عقلانی هست و نه قانونی هست و نه هم طالب در دنیا سابقه داشته که یک شرکت یک کشور خاص بیاید تصمیم گیری کنه که تو اگر میخوایی به کشور ما پرواز کنی باید قیمتت بیاری پایین، بخاطر اینکه شرکت های داخلی ما متضرر نشن. قطعا باید او زور اینا به سر شرکت های داخلی بیارن و از طرفی هم کمک و حمایت بکنن که شرکت های داخلی هم تداوم داشته باشه و شکستگی نرسن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای احمدیار.
سلامت باشین. تشکر.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگوی بود با عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی در اطلاعیه ضمن اعلام خبر آزادی 89 پناهجوی افغانستانی که 6 تن از اونها کودک هستند، افزوده که هنوز 279 پناهجوی افغانستانی دیگر در زندان‌های ایالت سند پاکستان زندانی هستند و تلاش‌ها برای رهایی اونا ادامه داره. عبدالجبار تخاری سرکنسول افغانستان در کراچی هم گفته که قبلا 3053 زندانی افغانستانی با سعی و کوشش و حکومت طالبان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند و در مجموع تعداد افغانستانی‌های رها شده 3142 تن است. شماری از آگاهان مسائل مهاجرت هم آزادی زندانیان را گام مؤثری در تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان ارزیابی و تأکید می‌کنند که این روند باید ادامه پیدا کند و پاکستان هم باید امکان مهاجرت قانونی را برای اتباع افغانستان فراهم بکند. همکنون هیئتی از حکومت طالبان بر ریاست والی قندهار در پاکستان هست و درباره وضعیت پناهجویان و اختلافات سیاسی و امنیتی با پاکستان رایزنی می‌کند. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده.
همزمان با بازداشت‌ها و زندانی ساختن مهاجرین افغان فاقد مدرک مهاجرت در پاکستان، سرکنسول حکومت طالبان در ایالت سند پاکستان با نشر یک نوار تصویری در شبکه اجتماعی اکس گفته است که به تازگی 89 شهروند افغانستان که در زندانهای ایالات سند پاکستان زندانی بودند رها شدند. عبدالجبار تخاری، سرکنسول حکومت طالبان در ایالات سند پاکستان می‌افزاید که هنوز هم 279 شهروند افغانستان در زندانهای ایالات سند پاکستان زندانی‌اند و به گفته وی تلاش‌ها برای آزادی این زندانیان نیز جریان دارد.
تعداد 89 تن محبوسین با شمول 6 تن اطفال از مختلف محابس ایالات سند به سعی کوشش قنصلگری امارت اسلامی رها گردیده از راه چمن و راه وطن شدند. قبلا نیز به تعداد 3053 تن محبوسین به سعی کوشش و به مصرف امارت اسلامی رها شده به وطن برگشته بودند و مجموعی تعداد رها شدگان 3142 تن شد و فعلا در زندانهای ایالت سند 279 تن محبوسین ما داریم که سعی کوشش جریان دارد هرچه زودتر اینا هم رها شوه و به وطن برگردند.
شماری از آگاهان مسائل مهاجرت هم از جمله آصفه بارکزی آزادی شماری از زندانیان افغان در پاکستان را گام مهمی در تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان عنوان می کنند و تأکید دارند که حکومت طالبان باید از راه گفتگوهای دیپلماتیک تمامی مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای منطقه و همسایه را حل کند.
آزادسازی زندانیان از پاکستان گام نیک می باشد، اما لازم هست این پروسه پیگیرانه باشد و از طرف دیگر آن دسته از زندانیانی که به حمایت‌های حقوق بشری دسترسی ندارند مورد حمایت قرار بگیرند. راه حل بنیادی برای حل مشکلات مهاجرین در پاکستان به دو راهکار اساسی برمیگردد. اولا گفتمان دیپلماتیکی با سران حکومت پاکستان برای دادن برگه‌های اقامتی به این مهاجرین و ثانیا توزیع مجدد پاسپورت برای مردم تا بتوانند به صورت قانونی به کشورهای مختلف از جمله پاکستان مهاجرت کنند و قانونی باشند.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله فرهاد ابرار بر این باورند که پاکستان همواره از مهاجرین افغان به عنوان ابزار فشار بر حکومت طالبان استفاده کرده است.
بازگیر میشن در کاتگوری های مختلف قرار دارن، کسایی هم هستن که با اسناد قانونی ویزا و پاسپورت داخل پاکستان شدن، اما متاسفانه وقت ویزیشان تمام شده و این سبب شده که پاکستانی ها اینا را دستگیر کنن. با توجه به این که اسناد سازمان ملل متحد یا کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دارن، ولی باز هم پاکستانی ها تلاش میکنن و هر نحوی که شده اینها را بازار اذیت کنن، زندانی کنن و بعد هم بعد از یک مدتی با دریافت پول یا رشوه و یا هم بالاخره با میانجیگری برهایشان بسازن. اما استفاده ابزاری و سیاسی از مهاجرین افغانستانی قسمی که من قبلا هم مطرح کردم، پاکستان همواره بیکار انجام دادن. باور من بین از با توجه به چند مورد اساسی که میان طالبان و پاکستان وجود دارد، از اون بحث مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر در گیری های مرزی و در کنار از این در این اواخر بحث تی‌پی که مطرح شده، فکر میکنم بیشتر از همه بحث تی‌پی در میان است تا طالبان افغانستان هرچه زودتر بتانن تی‌پی را از مرزهای پاکستان قسمی که وعده سپردن دور کنن، تلاش بر این کنن تا این فرایند بیشتر تسریع شود.
بازداشت و زندانی کردن مهاجرین افغان در پاکستان پس از آن شدت گرفت که حکومت این کشور با مهاجرین غیر قانونی با شمول مهاجرین افغانستان فرصت تعیین کرد که تا اول نوامبر 2023 پاکستان را ترک کنند. حارث نواز وزیر داخله ایالات سند پاکستان هم در مصاحبه‌ای گفته بود حکومت این کشور متحد به اخراج تمامی مهاجرین بدون مدرک در پاکستان است. با این وجود مقامات حکومت طالبان پیوسته از حکومت پاکستان خواسته است در تصمیم اخراج مهاجرین افغانستان تجدید نظر کند تا بیشتر از این رابط افغانستان و پاکستان با چالش مواجه نشود. اما پاکستان به این خواست حکومت طالبان تا کنون هیچ جواب مثبتی نداده است و به اخراج مهاجرین افغان از پاکستان ادامه داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1744 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. نشست های مقدماتی کمیته های مشترک حکومت طالبان و مقامات ایرانی با هدف افزایش تجارت میان افغانستان و ایران برگزار شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، دو طرف در این نشست بر اساس توافقنامه‌های قبلی پیرامون توسعه رابطه تجاری و ترانزیتی ایران و افغانستان و از میان برداشتن مشکلات موجود گفتگو کردند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست‌های کمیته‌های مشترک ایران و افغانستان به هدف افزایش تجارت میان دو کشور انجام و خاکپولی از هر دو طرف ملغا گردید. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان امروز با صدور اعلامیه به رادیو دری گفت نشست‌های مقدماتی کمیته‌های مشترک تعیین شده میان افغانستان و ایران دایر و پیرامون انکشاف روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور و از میان برداشتن مشکلات موجوده در این راستا به اساس توافقنامه‌های قبلی بحث و گفتگو صورت گرفت. این نشست ها که در گمرکات سرحدی دو کشور انجام شد، طرفین پیرامون افزایش سطح تجارت و ترانزیت توافق نمودند که زمان کار از 8 ساعت به 16 ساعت در گمرکات اسلام قلعه، ابو نصر فرایی و نیمروز و 3 گمرک سرحدی طرف ایران افزایش یافت. همچنان در مورد افزایش صادرات و واردات میان دو کشور توافق صورت گرفت تا شمار موترهای باربری روزانه از 550 الی 1200 زیاد یابد. در این نشست ها محدودیت های 20 روزه موترهای باربری ایرانی به خاک افغانستان نیز برداشته شد. همچنین طرفین به منظور توسعه تجارت برخی از فیس‌های تعیین شده را نیز ملغا اعلان نمودند. ایران 104 دلار و افغانستان 500 افغانی فیس خاک پولی را لغو نمودند. قابل یادآوری است که هدف این نشست‌ها تعقیب توافقنامه‌هایی است که چند پیش ملا عبدالغنی برادر آخوند طی سفر رسمی به ایران با مسئولین امور آن کشور انجام داده بود. این سفر رسمی معاون اقتصادی ریاست الوزراء به جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش سطح تجارت و ترانزیت میان دو کشور برخی از توافقنامه ها به امضا رسیده بود و جهت تعقیب آن برگماشتن کمیته های مشترک نیز توافق صورت گرفته بود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
یکی دیگر از مجروحان افغانستانی حمله تروریستی گلزار شهدای کرمان به شهادت رسید. سازمان ملی مهاجرت ایران اعلام کرد با شهادت سعید بامیری از مجروحان افغانستانی حمله تروریستی کرمان، تعداد اتباع افغانستانی شهید شده در این حمله به 14 تن رسید. بر اساس آخرین گزارش های سازمان اورژانس و وزارت داخله ایران، در رویداد تروریستی کرمان بیش از 90 تن شهید و تعداد زیادی دیگر هم زخمی شدند. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری طالبان در دیدار با سفیر ژاپن خواستار سرمایه گذاری تجاری این کشور در بخش زراعت، انرژی و معدن این کشور شد. یونس مومن رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری طالبان در دیدار با تاکایوشی کورمایا سفیر ژاپن خواستار سرمایه گذاری بازرگانان این کشور در افغانستان شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری طالبان در صفحه اجتماعی در ایکس نوشت مومن از کورمایا خواست تا بازرگانان ژاپنی را برای سرمایه گذاری در بخش‌های زراعت، انرژی و معادن در افغانستان تشویق کند. پیش از این شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان خواستار سرمایه گذاری توکیو در بخش معادن در افغانستان شده بود. از طرف دیگر سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان نیز از ژاپن خواسته بود تا توجه جامعه جهانی را به مسئله معیشت و کشت جایگزین کوکنار برای زارعان افغانستانی جلب کند تا عوامل بحران مواد مخدر از بین برود. اگرچه ژاپن تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما این کشور در فهرست 10 کشوری قرار دارد که بیشترین تعامل را با کابل دارد. سخنگوی طالبان گفت جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت کابل انعطاف نشان دهد. ذبیح الله مجاهد اظهار داشت این امیدواری وجود دارد که حکومت کنونی افغانستان در سال روان به رسمیت شناخته شود و جامعه جهانی نیز در این راستا انعطاف نشان دهد. سخنگوی طالبان اظهار داشت کابل در تلاش است تا چالش‌های پیشرو برای تعامل با کشورها را بردارد. مجاهد گفت این جاده یک طرفه نیست و از یک طرف نمی‌شود که با آن نگاه کرد. سازمان‌ها و برخی کشورها که مانع هستند، آنها هم باید انعطاف نشان دهد. وی چندی قبل نیز تأکید کرده بود در صورت به رسمیت شناخته شدن حکومت افغانستان نیز قوانینی را که خواهد پذیرفت که منطبق و سازگار با شریعت باشد. مجاهد همچنین گفته است که قانون جدید رسانه‌ها برای توشیح به ملا هبت الله فرستاده شده است. سخنگوی حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته است که قانون جدید رسانه‌های کشور برای توشیح به رهبری این گروه فرستاده شده است و به زودی در اختیار صاحبان رسانه‌ها قرار داده خواهد شد. گفته نیست پس از تسلط دوباره طالبان نشرات ده‌ها رسانه در افغانستان متوقف شده است. با این حال حکومت طالبان خشک شدن منابع مالی را دلیل عمده تعطیلی این رسانه‌ها اعلام می‌کند. پلیس پاکستان از کشته شدن یکی از سران گروه تروریستی سپاه صحابه در پایتخت پاکستان خبر داد. بلوچستان از ایالت‌های ناامن پاکستان است و گروه‌های تروریستی از جمله داعش، جماعت الاحرار و سپاه صحابه در این ایالت حضور دارند. پلیس پاکستان تأکید کرد که موتر حامل مسعود الرحمن عثمانی از سران ارشد سپاه صحابه پاکستان در اسلام آباد هدف فیر مهاجمان قرار گرفت و او در این حادثه کشته شد. لشکر جنگ وی شاخه نظامی سپاه صحابه است که شیعیان را تکفیر کرده و طی نزدیک به 4 دهه گذشته بیشترین نقش را در خشونت‌های فرقوی و ضد شیعی در پاکستان و افغانستان داشته است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
در بخش کلام ناو همراه میشویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی با موضوع نشاط در زندگی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناو.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو کلمه داریم، یکی فرحه و یکی اسیه. فرحه به معنای شادی وسیع عمیق و اسیه به معنای اندوگینی و حزن فراوان. هر دو در اخلاق اسلام به طور عام پسندیده نیست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. در پیش آمدهای زندگی و جزر و مد آن، هنگامی که چیزی به دستتان می آید خیلی شنگولی نکنی، و اگر چیزی هم از دستتون رفت اینطور عمیق اندوهناک نباشید. ولی در جای خاص خودش استثناء شده، یکی برای شهدا هست که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل. یک حالت خوشحالی فراوانی در اون حال شهدا دارند. یکی هم این روایت است که یفرحون بفرحنا، عمیقا خوشحال هستند شیعیان ما وقتی ما خوشحال و مسروریم. یه بیان کوتاهی عرض کنم خدمتتون که این مطلب از ریشه به ساقه و شاخه و برگ و گل و میوه بنشینند، روانشناسا یه حرفی دارن که میگن دو عامل از طول عمر و عرض عمر میکاهد. طول عمر که معلوم است، ارزش یعنی چه؟ ارزش یعنی نشاط نداره. زندگی منهای نشاط یه معادله است، مساوی است با مرگ تدریجی. یعنی اگر دست کرد خداوند و نشاط زندگی شما را برداشت، شما را در مسیر مرگ تدریجی قرار میده. زندگی کردن من مردن تدریجی بود. اون چه جان کند تنم عمر حسابش کردم. مردن تدریجی بسیار بسیار خطرناکه. زندگی که نمیشه اسمش بگذارم. زندگی اگر نشاط نداشته باشد همین است، یک دمش هم بسیاره. و اگر نشاط واقعی داشته باشد عمر نوح هم کم است. به این روایت توجه کنید. امیرالمومنین میفرمایند من کان قل سروره، کسی که نشاط زندگیش کم است، کان راحته فی الموت. عین این عبارتی است که امروز روانشناسان ها میگن زندگی اسلامی انسانی مملو و از نشاط باید باشه. به هر بهانه‌ای نشاط باید به وجود بیاد، ولی به هر بهانه‌ای غم و اندوه نباید داشته باشه. این روانشناسا این دو عاملی که بیان میکنن، یکیش اینه، میگن یکیش تأسف برگذشته است. خواهش میکنم دقت بفرمایید. تأسف برگذشته معنای اندوهه. اگر یک کسی به شما گفت غم یعنی چه؟ یعنی تأسف برگذشته. یکیش تأسف برگذشته معمولا دامن ما پیرا و میان سالهای نزدیک پیری را میگیره که میگم چرا اون زمین را نخریدیم، کاش که هر چی داشتم فروخته بودم داده بودم به سکه. حالا کسی هم نیست، هی تو خودش خلبش گم گم و ما میکنه زدن جریان دستگاه دموی تغییر پیدا میکنه، صورتش سرخ میشه، اینا داره بمبارد میشه. یعنی این خطرناکه. 40 سال 30 ساله که ازدواج کرده. یه مرتبه میگه کاش که اونجا ازدواج نکرده بود. رفتیم اونجا ازدواج کردیم، پدر زن اون که فوت شد. میگه انواع و اقسام چیزا، این تو شد اون تو شد. ولی اگر اونجای دیگه رفته بودیم میدونی چه خبر بود؟ اینا بهش میگن تعصب برگذشته. آیا هیچ عاقلی این مسئله را قبول دارد که فایده ای هست در این غم خوردن؟ هیچ که میتونه بگه؟ احدی نمیتواند بگه این غم 10 دقیقه که بخوری اثر میگذاره. نه، هیچ اثری نداره. هیچ مافات مزا، چیزی که رفت که بر نمیگرده دیگه. این حرکت حرکت بسیار بد و این غمه، این آدم رو پیر میکنه. این دوتا روایت رو گوش کنید. در دو روایت از امیرالمومنین دو واژه استخدام کرده آقا که مطلب میرسد به شما. یک واژه فناست، فنا. فنا یعنی چه؟ یعنی یک کنده هیزم اینجا آتیش میزنی تبدیل میشه به خاکستر یا زغال. کنده با خاکستر هیچ شباهت به هم نداره. یعنی این خط تغییر شکل پیدا میکنه. عرب میگه فانیش. یکی هم واژه ذوب. ذوب امیرالمومنین میفرماد الحزن یفن الجسد. بفرمایید در غم فرو رفتن جسم دون را فانی میکنه.
تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
شب نیم با دل بر خود سر شب تا سحر